و جاذبه رهبری نداره. و هر کس اون رو در پشت میز ریاست جمهوری میبینه به حالش گریه میکنه، زار میزن، مثل آدمی که کت شلوار پوشتنش دیدید، کت شلوار داره به خالون گریه میکنه اصلا کت شلوار سفیدی که براش خریده بودن. این پست هم به این نمیاد، هیچ آمیزشی با اون نداره. دردنچه احمدی نژاد ناچار، دوست عزیزم، به وسائلی تشبس پیدا بکنه که بتونه از اون طریق بلکه قدرت خودش رو چارمیخه بکنه. درست شبیه آدم هایی که برخی میدید تو تلویزیون ها فریاد میزنن، جیغ به نفس سر میدن، این کسایی هستند که حرفی برای گفتن ندارن، نه تاریخ میشناسن، نه ادبیات رو میشناسن، نه با هنر آشنایی دارن، نه قصه‌ای رو میتونن چاشنی سخنان خودشون بکنن، نمیتونن با زبان خوش جلب توجه بکنن. در اینجا چی کار میکنن؟ فریاد میکشن، فحش میدن، دشنام میدن، زبانشون رو یه جوری میچرخ کنن که انگاری مثلا در اون زبان یه تبخور حیرت انگیز دارن. وقتی میرید و عادتاً صحبت بکنید همه میخندن، لنسی روی عوام حساب میکنن. احمدی‌نژاد به همین ترتیبه، آدمیست که نایه و سرمایه رهبری رو نداره. رهبری سرمایه میخواد، مایه میخواد. یک شعر، یک شخصیت کاریسماتیک میخواد و جاذبه لازم رو داشته باشید. بدون جاذبه نمیشه، باید قد و قوار و هیکلش رو داشته باشید. منظورم قد و قوار و هیکل ظاهری نیست، اون تفریق هم به جمهور الجزایره، حالا بیافش بهتر از آقای، ولی قد و قواره همون در حد آقای احمدی نژاده. اما یه چهره پر جاذبه هست، یه پیشینه ای داره که برخی از جزایرها رو مجذوب کرده. یک دیپلمات برجسته است که جامعه جهانی رو حساب میکنه، روزگاری از اوپک بوده، یعنی که از رهبران اوپک بوده، یعنی پیشینه ای دراز مدت داره. به این ترتیب برای برخی مواقع به درستی بر سر منافع کشورش وارد عمل شده و مردم الجزایر صراحت او رو دیدن. این فرق داره تا احمدی‌نژاد. احمدی‌نژاد دو سه پروژه داشته دیگه، سقباخانه، تدارک سفر امام زمان، ورودی استقبال از امام زمان، کندن چای دوم، سرمایه‌گذاری در جمکران، لیسیدن پای مصباح یزدی، لیسیدن دست علی خامنه‌ای. اینا پروژه های دولتی احمدی‌نژاد بوده. بهش اعلام این که ما طرفدار قتل عام یهودیان هستیم به عنوان کشور سازمان رو، و این پروژه سلفمش شروع گیری از پخش موسیقی غربی. خیلی آدم باید نادان باشه که ندونه غرب در موسیقی چه کرده و تصور کرده میگنش موسیقی غربی یعنی مایکل جکسون و مادونا و گروه متالیک و از این چیزا. تصورش چینه دیگه؟ تصورش از موسیقی غرب همینه. در چه دستوری که بیده اسباب استهزا میشه دیگه، جهان داره الان با حیرت یاد. دنیا ماوتستون رو نمیبخشه، یکی به خاطر این که بتوون رو ممنوع کرد، موسیقی بتوون رو، یکی به خاطر این که کنفوسیوس رو، یعنی فلسفه و موسیقی رو. همین خطا رو حالا که 50 سال بعد یه آدمی بلند شده در اینام که میدونم که دولت مستعجله. بریم سراغ دکتر علیرضا نوری‌زاده، همینان عزیز و ارجمندم. دکتر نوری‌زاده رو خواهش کنم هدایت کنید. آقای مهیار عزیزم روی شیروانی ماهواره، بود شیروانی ماهواره خیلی سرده، خیلی سرده. حالا چه ما میرون شیرونی میشینیم و بیم پایی چه آقا هدایت بکن تالار ماهواره. اونجا بنشینیم قوری چایی و از پشت دریچه به این کهکشان ها نگاه کنیم و از خداوند سپاسگزاری کنیم که اینقدر زیبایی در برابر چشم انسان آراسته، یعنی زیبایی های چشم نواز برای بشریت. طلوع آفتاب، امروز آفتاب از صحرا بود طلوع کرده و برخواسته بود، به قدری ناسمون زیبا بود. از لحظه ای که از لحظه صبح کاذب و بعد صبح صادق و بعد این برآمدن خورشید تو صحرا، آدم بی خود نبوده که افتاد از پیغمبرا، خیلی رو همه شون همه در صحرا ادعای پیغمبری کرده، همه تو آدم خیلی راز و نیاز میکنه، خیلی دچار حیرت میشه، دچار شگفتی میشه. این ستاره ها رو در صحرا بلند شید و شماره کنید. سال ها بودن ستاره ها رو شماره نمی کرد، هم چند روزی شماره میکنن صبح خیلی خیلی زود. آی نوری زده، خدا نوری زده رو نداریم همیانانم. خب ما در بنده اهلی اهلش نیستم که بیام قهوه رو در زلو دوربین بخورم، آقا نگاه کنیم دارم قهوه یه ترکیه بودم، ولی برمیگرده سر جاش جلو دوربین، جای خوردن قهوه نیست، کار بعد از بکنیم. آقای نوری زده عزیز، چی شد آقای نوری زاده؟ ساعت چنده؟ ساعت پیروزاد یکی از دوستانم گوشنخان عزیز در درست خانم زنی زده که آقا خیلی نگوش ساعت کردی، شما دید ساعت بخواد یه زده روی میزی رفتیم این ساعت رو تهیه کردی، این ساعت کامپیوتری گرفتیم که تکلیف ما روشن بشه. تا خودم متوجه شدم که نه آقای نیچی اصلا ساعت رو میگذاره روی می روی صفحه تلویزیون، نو چله هفته هست این هم چیه؟ نو چله این هم آیا درسته؟ کاملا درسته، این هم نو چله هفته هست این هم بردی که دیگه نگاهی ساعت که چی نکنی. سارا خانم هم میگفتش که این نگاه کردن به ساعت مثل این احتمالا این توهم رو ممکنه در بیننده به وجود بیاره که شما میخوای کاری انجام بدی و حالا عجله هم داری و میخوای زودی مجلس رو ترک بکنی بری و این اثر خوشی بر مخاطب بمیذاره، یعنی فکر میکنه که بله شما زیاد در بند این معاشرت از راه دور نیست، معاشرت تصویری و دلتون میخواد الان جای دیگری باشید. گفتم کاملا حق با شماست، بعضی وقتا من به خاطر دوستانم شتاب به خرج میدم، مبادا برنامه رو زیر سوال بکنم و به برنامه دیگران رو سوخ بکنم. خیلی تو این چیزا مبادی آدابم. دکتر نوری زده سلام بر شما.
درود بر علیرضا عزیزم و همینطور همه هموطنانی که صدای ما رو میشنوند و دیگرانی که در چهار سوی عالم با ما هستند.
ما تصویر شما رو نداریم، ما فقط عکس شما رو داریم.
پوزش میخوام، ما در کار انتقال دستگاه بودیم، داشتم دستگاه رو یه ستاب دیگری هم انجام میدادم، میبخشید. امروز حالا امیدوارم فردا بتونم تصویر رو اونطور که دارم میخواد خدمتون تصویر رو بدم و در خدمت باشم.
تشکر میکنم. آقای دکتر خسرو پاکبازم الان در تلاشم که تصویری با ما باشم، مثل کاری که من با شما میکنی، و امیدوارم بقیه دوستان من بتونم به همین ترتیب عمل بکنن. امیدوارم بتونیم دکتر نوری علا و شکوه نیزادگی رو هم به همین ترتیب انشالله به طور زنده روی صفحه تلویزیون داشته باشیم، اونم بتونه از همین امکانات برخوردار بشه. خب آقای دکتر نوری زاده، ما سراپا گوشیم، اما خبر اختصاصی چی داری؟
اول اجازه بدید آقای میبودی، چون شما اشاره خوشبختانه امروز بنده تصویر شما رو داشتم و میدیدم، اشاره به دوست نازنین و بزرگوار آزادمون عباس امیر انتظام کردید و بیانیه که داده بیرون به اعتقاد من یکی اولا از زیباترین بیانیه‌هایی که نوشته شده، فارغ از اون جنبه مبارزاتیش و مسائلی که مطرح میکنه. من یک گوشه کوتاهی از اون رو بهش اشاره میکنم که خیلی زیباست، چون میگوید که 26 سال از 28 آذر ماه 1358 میگذرد، تاریخ با دو چهره متفاوت برای من و جنایتکاران حکومت اسلامی ایران رقم می‌خورد. و برای نظام اسلامی این تاریخ آغازی برای نادیده گرفتن منافع ملی و حقوق ملت ایران، اما من در این روز تولد دیگری یافتم، تولدی در خور و تولدی از خود، تولدی برای مبارزه در راه آزادی و استقلال کشورم. در 28 آذر ماه در پیوندی مبارک با تاریخ مبارزات ملت ایران، در نقطه تلاقی مرگ و زندگی، من از گذشته خیش نو شدم و در نو زایشی از درون من به دنیای جدیدی راه یافتم و در نو زایشی از درون من به دنیای جدیدی راه یافتم که در آن هر روز میبایست میاموختم و آموختم. در شرایطی که در تمام وجود مادی و فیزیکی من، در تنهایی سلول و در تاریکی بند، در چنگال هیولای خشم و کین نامردمان گرفتار آمده بود، جان و روانم هر لحظه در دامن نیروی لایزال شرف انسانی پرتوان و تسلیم ناپذیر می شد. و آنقدر زیبا می گوید و می گوید تا با آنجا که به ترویج فرهنگ عاری از خشونت و همزیستی مسالمت آمیز نیازمندیم. اشاره می کند به اینهایی که ضد فرهنگ مرگ رو دارن در ایران ترویج می دهند و می گوید بیم آن دارم که انفجارهای اجتماعی کنترل امور را از دست همه خارج کرده و تب انتقام گیری جامعه را در شعله های خشم گرفتار نماید. میبایستی یک بار برای همیشه به چرخه خشونت انتظار انتقام پایان داد. اگر نه تا پایان تاریخ فرزندان کشته شدگان باید به دنبال فرزندان قاتلان زندگی خود را تباه کند. جنبش ملی آماده سازی ایران برای همزیستی مسالمت‌آمیز و آینده عاری از خشونت رو باید آماده ساز. و بسیار زیبا و بعدم از حبس خانگیش در 28 آذر ماه درود میفرستد به مردم ایران. و من از اینجا بنده آقای میبودی، همکارانمون، دوستانمون، همه درود میفرستیم و عباس امیر انتظام که واقعا یک مظهر و تجلی زیبایی های یک انسان، هم زیبایی های ظاهری و هم زیبایی های روح. و مردم ایران کافی این دو چهره رو، یعنی احمدی نژاد رو با عباس امیر انتظام در کنار هم قرار بدن و به این دو نگاه کنن. مرزی 27 سال 26 سال شکنجه شد، حتی در بیمارستان دست و پای او رو به تخت زنجیر کردن. این تصویر برای محکومیت سید علی خامنه‌ای و دار و دستش کفایت میکنه. ولی امروز با این همه زیبایی میاد پیام‌آور صلح و آشتی و دوستی میشه.
خدا نگهدار. خب
با دوست نازنین صحبت میکردم، ذکر خیر شما هم شد، برای شما هم سلام داشت. نعمت میرزازاده آذر، شاعر عزیز خراسانی، و جالب بود او بود و آقای رضا سجادی، گوینده قدیمی و معروف که از زمان جنگ جهانی دوم در واقع صدای او در گوش پدران ما بود و بعدم ما صداشون رو شنیدیم، و از یک خانواده ارزشمند و سرشناس دکتر ضیاءالدین سجادی، و خلاصه با هر دو صحبت کردم. اما نعمت حرف زیبایی زد، گفت که اشاره‌ای که گاهی من به این پتیاره قدرت میکنم، اشاره کرد که مارکس واقعا وقتی که در اندیشش آدم تأمل میکنه متوجه نیست که این قدرت چه بر سر آدم میاره. و حکایت آقای خامنه‌ای رو با هم بازگو میکردیم، چون نعمت هم او رو از دیرباز میشناسد. میگفت اون سالی که من به زندان رفتم و در مجله فردوسی هم شما ورداشتید قصه همسر من رویای عزیز رو که پرپر شد چاپ کردید و اشاره به رویا نعمت کردید، که من یادم آقای میبودی مرحوم آل احمد توی کافه فیروز این قصه رو به عباس پهلوان داد و گفت شوهرش هم در زندان این رو چاپ کن، و عباس چاپ کرد قصه رو. در حال میگفت در 3 سال که من در زندان بودم، وقتی آمدم همسر من گفت از میان دوستان تو تنها کسی که هر هفته به هر قیمتی شده 5 دقیقه 6 دقیقه آمد در منزل و احوال ما رو پرسید، آقای سید علی حسینی خامنه‌ای. این قبل از این سال 52 است. حالا شما مقایسه بکنید قدرت چه بلایی بر سر این آدم میاره. و بعد این رو در نظر بگیرید که ایشون فکر میکنه که رهبر جمهوری اسلامیه، در حالی که الان رهبر واقعی مصباح یزدی. نمونه‌اش رو شما خودتون فرمودید در رابطه با دستور احمدی نژاد به رادیو برای قطع موسیقی غربی. 10 روز پیش تو تهران یادروز بتوون رو برگزار کردن، آثار بتوون برگزار شد در ایران و این آقا میاد دستور میده که موسیقی رو قطع بکنه. آقای خمینی حرفاش رو راجع به موسیقی داد و بعد از این دیگه ما هر نوع موسیقی رو شنیدیم. الان که حتی موسیقی پاپ دارن پخش میکنن، حالات موسیقی هم که نشون نمیدادن در مراسم به اصطلاح به تخت نشوندن آقای احمدی نژاد، ارکستر رو هم که نشوندن. اینا دستور عملهای مصباحه. هاشمی و ثمره میآید و آقای احمدی نژاد رو هل میده جلو که بیاد اونجا ماجرای یهودیان رو بگه، انکار هولوکاست رو بکنه و مصباح یزدی دستورالعمل فرهنگی بهش میده. آقای خامنه‌ای فقط در این وسط بدنامی ها رو به جان میخره بدون اینکه قدرت حقیقی در دستش باشه. این مسئله به نظر من خیلی نکته مهمی است که ما باید بهش توجه بکنیم و امروز من واقعا روش فکر میکردم که مصباح این آدم بیمار و مجنون و خطرناک کشور رو به کجا میکشاند. میبودی عزیزم، همونطور که شما گفتید احمدی نژاد بیمار مجنونه و یک آدم مالی خولیایی است و آرزوی اینها کربلای بوشهره. آرزوشون روی کار آمدن نتانیاهو، آرزوشون اینه که اسرائیل به ایران حمله بکنه، چون در تصور بیمار اینها این هست که اگر اسرائیل حمله کرد ما میتوانیم توده های عرب رو بسیج کنیم، مسلمان ها رو بسیج کنیم، انتحاری را بیاندازیم و دمار از روزگار آمریکا و غرب درآوریم و ما بشیم رهبر جهان اسلام و آقای مصباح یزدی هم به عنوان خلیفۃ المسلمین سکه به نامش بزنن. این بیماریان، این بیماران، این مجانین این تصور رو دارن و هموطنان ما باید دقت کنن. اینا قصدشون نابودی ایرانه، قصدشون اینه که ایران رو به سوی یک جنگ ببرن. دیروز دیدید میبودی کشورهای حاشیه خلیج فارس اطلاعیه که بیرون دادن از هر زمان بیشتر روی جزایر همیشه ایرانی تند بزرگ و کوچک و ابو موسی انگشت گذاشتن و روی خطر ایران مانور دادن. امروز در بغدادی مصاحبه مطبوعاتی که پخش شد تماما انگشت روی مداخلات وحشتناک ایران گذاشتن که انشالله امشب فرصتی هست در رابطه با این صحبت خواهیم کرد.
بشین مجیزایی از نیروز هم جو خودتون رو اشاره کردید، ما به یک تحول جدید هم روبرو هستیم از سوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و مسئله فعالیت های هستی جمهوری اسلامی. اشارن به فعالیت های هستی به قصد بمب اتمی را ندارن، اینا اصلا مدعی نیروگاه اتمی بوشهر بودن. یعنی قبلا اسرائیل مدعی بوده، مثلا در مورد عراق هم میدونی وقتی به اسرائیل به عراق هم بکردن و اون تاسیسات هستی رو زدن، نیروگاه رو زدن، جهان عرب پریشیده خیال شد، یعنی اون تاسیسات متعلق به خودش میدونست. اما در مورد ایران وضع اینجوری نیست. آیا اینا تاکید کردن همین دبیر کل اتحادیه عرب که این نیروگاه به کشورهای عربی خلیج فارس خیلی نزدیکتره تا تهران و اگر یه اتفاقی درش بیفته واویلاست، یعنی تمام این کشورها میرن زیر پوشش رادیواکتیو. میخوام ببینم آیا تطبیقات لازم الان داره صورت میگیره که در خود کشورهای عربی بر سر نیروگاه بوشه؟ یعنی اصلا این حتی اینجا پیش بودن که جمهوری اسلامی اصلا نباید نیروگاه داشته باشه، چه خواسته سلاح هسته‌ای؟
نبودی عزیزم، تا الان این کشورها به طور تک تک زمزمه های اینجا اونجا می کردن، اما این بار به صورت خیلی جدی همطور که شما اشاره کردید آقای العتیه دبیر کل شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس رسما میگوید آقا داستان چرنوبل از یاد ما نرفته و بوشهر بغل ماست و همونطور که شما گفتید فاصلش به ما بسیار نزدیکتر تا تهران. اگر چنین فاجعه‌ای رخ بده ما چه بکنیم؟ بنابراین جمهوری اسلامی موظفه اولا یا قرار داده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه این رو با ما امضا بکنه، دوم این نظارت کامل وجود داشته باشه. ما دلون میخواد بدونیم توی بوشهر چه خبره، برای که بچه هامون محیط زیستمون در خطره. این حرف رو میشه منطقی معقول دانست، اما یه نکته اساسی تر آقای میبودی اینجاست. کشورهای حاشیه خلیج فارس تا به حال مبنا رو گذاشته بودن روی این که آمریکا و اروپایی ها از پس ایران برمیان و خودشون دارن این مسئله رو باهاش دیل میکنن. اما الان اینا نگرانن. نگرانیشون هم خیلی همون برمیگردیم به این صحبتی که شما راجع به اروپا کردید. این کاری که آلمانا میکنن، آقای حمادی رو به قول شما صحبت میکنید آزاد میکنن که بیان گروگانشون رو بگیرن، این در واقع نشان دهنده این است که پرنسپ ها در هیچ جا معنا نداره. مگه فرانسوی ها این کارو نکردن؟ فرانسوی ها انیس نقاش رو مگه آزاد نکردن؟ یه قاتل آدمکشی که دو شهروند فرانسوی رو کشت و خواست دکتر شاپور بختیار رو بکشه موفق نشد، امروز در ایران و لبنان دارای بیزینس بسیار پرسودیه، تو تلویزیون العالم هم مرتب میارنش به عنوان کارشناس یا قاتل رو میشونن باش بحث میکنن. آقای فولادی که در لندن در حال ساختن بمب رفیقش کشته شد و خودش هم یه چشمش رو از دست داد و دست و پاش رفت ایران شد وکیل مجلس. ببینید اینا این بی پرنسیبی ها آقای میبودی هست. حالا آمریکای بدبخت و همه گریبانش رو میگیرن که آقا تلفن گوش کرده. مگه اینجا مال ما رو گوش نمیکنن؟ مگه تو کش تو انگلستان بنده با قاطعیت به شما میگم کیف بنده رو دزد نبرد دو تا کیف از پشت ماشین؟ چگونه میشه ماشین بنده که با ریموت کنترل درش باز و بسته میشه صندوق عقبش باز بشه دو تا کیف من بره بیرون جلوی سفارت آمریکا و یک اثری هم ازش نیاد؟ در حالی که دفعه بعد که کیف بنده رو دزدیدن وقتی اسباباش خالی شد کیف رو روز بعد بنده پیدا کردن. اما این دو تا کیف آب شد در زمین و تمام اوراق اسناد زندگی منم توش بود. میخوام بگم مگه اینجا این کارو نمیکنن؟ منتها نظام آمریکا آنچنان نظام دموکراتیکی هست، آنچنان واچداگ ها مراقبن که هر نوع اشتباهی در اونجا یا هر نوع بیقانونی که صورت میگیره بلافاصله میریزه بیرون. ولی در اروپا آقای نبودی صبح تا شب بیقانونیه. اگر در امریکا 5000 تلفن رو گوش کردن که به تروریست ها وابسته بود، اینجا 100000 تلفن رو گوش میکنن که با آدمای عادی مثل من و شما هم ارتباط داره و روزنامه نگار پیده. و این کار داره در اروپا، در آلمان، به خصوص در آلمان، به خصوص در فرانسه و بریتانیا این کار داره انجام میگیره. متو آمریکای بدبخت فعلا شده یه کیسه بز، هر کی میرسه لگد بهش میزنه. این آمریکا فوبیای آمریکا، بنده هی نمیخوام سنگ سینه برای آمریکا بزنم، ولی همونطور که شما گفتید تیتر امروز کیهان شرم‌آوره. آمریکا اگر میخواست در انتخابات عراق مداخله بکنه خیلی راحت میتونه، بسیار راحت بود براش مداخله بکنه و مدعی کیهان که آقای علاوی رو میخواست بیاره بیرون، آقای علاوی هم از صندوق های رای بیرون بیاره. اما قصد آمریکا این نبود، آمریکا نمیخواست مداخله بکنه، بنابراین مداخله نکرد و نتیجهش این شد که امروز داریم مشاهده میکنیم دست گل آقای بیان باقر سولاق جبر وزیر کشور عراق، حالا انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. در حال آقای میبودی اگر اون همونطور که شما اشاره کردید اعتراضی که با آقای بوش هست اینه که از نظر قانون آقای بوش اگر میخواست تلفن هایی رو کنترل بکنه میتوانست به دادگاه امریکا رجوع بکنه و این نوع مسائل هم قضات شرف این رو دارن که فاش نکنن و بهش هم اجازه میدادن. او بدون مراجعه به دادگاه آمده از این چیز استفاده کرده و الا تلفن ما رو همه رو دارن گوش میدن. قربونش برم جمهوری اسلامی که اومده این داستان تلفن گوش کردن آمریکا رو تیت کرده، اونجا که دیگه هر بدبختی تلفن دستشه دارن گوش میکنن، از وزیر گرفته تا وکیل تا مدیر تا خود آقای خامنه ای هم توی اتاق خوابش میکروفون گذاشته بودن، خودش دید دیگه کشف کرد. میخوام بهتون بگم این ماجه این ذهنیت رو تو رو خدا ما از خود دور بکنیم. طرح خاورمیانه بزرگ به خدا برای نفت نیست، طرح خاورمیانه بزرگ برای خشکاندن ریشه تروریسم نیست که اگر جلوش رو نگیرن متاسفانه آخرالزمان از اینجا خواهد آمد. این رو هموطنان من، دوستان من، دوستان چپ بنده، روشن فکران که این حالت ضدیت با آمریکا جزء خونشون شده بدونن. اگر این ماجرای تروریسم رو جلوش رو نگیرند، از برکت نفت 60 دلار و جمهوری ولایت فقیه و رژیم سوریه و رژیمای از این دست متاسفانه جهان رو به نابودی مطلق میکشن. ببخشید.
روی دوگه اولا حرف اون گروه میگن واقعا شنیدنیست که میگه آقا وقتی میگن که کاخ سفید در امور شهروندان در امور خصوصیشون جاسوسی میکنه، مفهومش نیست که ما نشستیم تلفن های شما رو صبح تا شب گوش میکنیم ما تلفن اول افراد مظنون رو، یعنی کسانی که محرزه، اینا ریگی تو کفششونه یا سوابق فعالیت های همکاری داشتن با گروه های تندروی مذهبی. یه نمونهش خدمتتون بگم که جالبه، در آمریکا یک آقا پسر سیاه پوستی رو که با یک دختر فلسطینی رابطه داشت دستگیر کردن، به زندان انداختن و دادگاه اون رو محکوم شناخت. روزی که دادگاه رو محکوم شناخت و انداختنش بس که حبس عبد هم براش بریدن اگه اشتباه نکنم، FBI مداخله کرد و اجازه خواست که شاهد به دادگاه بفرسته. یک پلیس FBI رو به دادگاه فرستادن که شهادت بده در مورد این پرونده. همم تعجب میکردن که اطلاعات FBI چیه در مورد این سیاه پوست. ناچار شد FBI این کار رو بکنه، آمد برای هیئت منصفه نوارهایی رو پخش کرد. اینا صداهایی بود که در خانه این خانواده فلسطینی توسط FBI ضبط شده بود. میکروفون کار گذاشتن توی خونه، چون مرد مشکوک بود که فعالیت هایی به اصطلاح به نفع گروه های تندرو اسلامی داره. یه زن و مرد فلسطینی، این زن و مرد فلسطینی دختر دارن، این دخترشون به یه سیاه‌پوست رفیق شده. پدر تهدید میکنه دخترش رو. یک شب گویا از اتومبیل پیاده میشده، پدر از پشت دریچه میبینه دخترش از یه ماشین یک سیاه‌پوست پیاده شد. تهدید میکنن و قرار میشه دختر دیگه سیاه‌پوست رو نبینه. اما دختر ادامه میده، میگه اینجا مملکت آزاده، شما نمیتونی جلو منو بگیری، من بالای 18 سالم دارم، خودم مستقلم، دارم کار میکنم، زحمت میکشم و حق دارم به هر کی دلم میخواد رابطه داشته باشم. یک شب وارد خانه میشه و بعد مادر و پدر هر دو میگیرن او رو. پدر دختر رو میکشه با چاقو، یعنی ده ها ضربه چاقو زده بود. مادر هم در این کار مساعدت کرده بود، اون کشته بودن. بعدم جنازه‌اش از خانه خارج میکنن که میبرن یه جا دفن میکنن، بعد به پلیس اعلام میکنن که بچه ما گم شده. پلیس میگه فرد مظنون کیه به نظر شما؟ اینا پسره رو معرفی میکنن، میگن یه دوست سیاه‌پوست داره و ما به این مشکوکیم. دستگیرش میکنن، میره تو دادگاه، پسره محکوم شد. آقای نوری‌زاده مدت هم طول کشید، بیچاره بیخبر از همه چی. FBI پخش کرد اون شب حادثه رو، یعنی لحظه ای که این پدر و مادر افتادن به جون این دختر بدبخت، این زن و مرد بی آزم که خداوند وظیفه به اصطلاح سرپرستی بچه رو هم به اون داده بودن، تکه پارش کردن. جیغایی که میزد در لحظه و بعدش هیئت منصفه متقاعد کرد که آقا نه، این قاتل نیست، شما بی خود محکوم کردید، قاتل خود پدر و مادر که عبدال دستگیر کردید. بخواهم بهتون بگم که این استراق سهم هایی نه از این قبیله و روی چنین آدم هاییست، نه روی همه کس، نه روی همه شهروندان آمریکا که اینقدر لیبرال ها اون رو گنده کردن که بعد زندگی خصوصی ما در خطر افتاده. پلا
ببخشید می بودی 2000 واژه هست، این 2000 واژه رو حتی تلفن هایی که کنترل میشه، این 2000 واژه روی سیستم کامپیوتری طوری تنظیم شده که شما به محض این که این واژگان رو بر زبان می آورید اون توجه جلب میشه و بنابراین ضبط میکنن. به همین دلیل خیلی که از طریق کد حرف میزنن حرفاش رو نتونستن تشخیص بدن، ولی اونای دیگه که به هر حال سریع صحبت میکردن این استراق سم کمک کرد. نمونش نمیدونم چرا اینو هیچ وقت سوال نمیکنید، از 11 سپتامبر تا امروز هیچ عملیات تروریستی در امریکا انجام نگرفت، در حالی که با توجه به تعداد تروریستایی که در امریکا بودن یا ذهن شستشو شدگان مسلماً تا امروز باید ما شاهد ده ها مورد از این عملیات تروریستی بودیم، ولی ندیدیم این رو. پس بنابراین این نشون دهنده این است که آمریکایی‌ها با دقت به کار پرداختن. من یه موردی را آقای میبودی بهتون بگم، کاری که خیلی کار قشنگی کرده حسین باستانی، نویسنده‌ای که به ناچار مثل ما تبعید رو پذیرفته، در نشریه الکترونیکی روز آمده نقل قولهایی رو یا نوشته هایی رو از اینا نقل کرده. آدم وقتی اینا رو میبینه آقای میبودی بدنش میلرزه. من نمونه براتون بدم، نشریه یال سارات ارگان انصار حزب الله در 3 آذر 79 نوشته که باید خود یهودی ها برن سهیونیست ها رو بزنن، از بین ببرن، در نهایت تحت الحمایه ولی فقیه مسلمین و امام امت اسلامی پناهگاه روی زمین پیدا کنند. و کیهان در هفته آذر می نویسد صهیونیست‌ها و حامیان آنها در نقاط جهان می گوید که اینا همه جا هستند و دسترسی به آنها بسیار آسان و کم هزینه است. پیشنهاد می کنه که بمباران شیمیایی و میکروبی تلافی جویانه شهرهای آمریکا و اسرائیل، و اشاره میکنه کشورهای اسلامی در یک اقدام جمعی از سازمان ملل خارج شوند و شهروندان خود را برای ضربه زدن به منافع آمریکا و اسرائیل به طور جدی یاری کنند، و بعد میگوید که بعد اینا برن کارهای انتحاری بکنن. ملا حسنی به ایرنا خبرش رو داده، میگوید بندم میرم به خودم بم میبندم که هزاران نفر از این آمریکایی و یهودی ها رو بکشن. آقای خزعلی هم همین حرف رو میزنه. آن مرده که قزوینی، حسن عباسی، فامیلش قزوینی ها، رسی تو این به قزوینی ها ندارم، او یا حسن عباسی، ایشون در میگوید، میگوید که ای خاتمی، گفتگوی تمدنهای توست که جلوی حرکت و مبارزه حزب الله رو گرفته. من افتخار میکنم که تروریست های خارج از کشور رو تربیت کردم، تربیت شده دست ما هستن. ما ریشه نژاد انگلسانسون را خواهیم خشکانید. یک نهم کسری بودجه آمریکا کار ما بود. 29 نقطه ضعف آمریکا و غرب را برای حمله نهایی مورد شناسایی قرار دادیم. هر کاری برای ترور و وحشت جبهه کفر صورت گیرد مقدس است. 6000 کلاهک اتمی آمریکا مورد نظر ماست که در این کشور منفجر شود. شما آقای میبودی اینا رو گوش بدید، وقت میگید آمریکا حق نداره، خب اینا رو اونا هم میشنون، براشون ترجمه میکنه.
کاملا درست. آقای دکتر میرزاده، از عراق چه خبر؟
خودتون ارز کنم در عراق آقای میبودی اتفاقای عجیبی داره میفته، و امروز آقای صالح مطلک رهبر جبهه سنی ها، یعنی جبهه که احزاب سنی در اون هستن، یک مصاحبه مطبوعاتی بسیار مهم در بغداد داشت. در این مصاحبه واقعا فریادش به آسمان بود که آقا این خیلی خنده داره، در بعقوبه ما 60,000 نفر بهمون رأی دادن، اونجا کارشناسان بودن، ناظران بودن، آرا رو شمردن در اون حوزه ها. امروز آقای فرید عیار اومده از کمیساریای انتخابات میگه ما 2,000 رأی تو این شهر داشتیم، 58,000 رأی ما چی شد؟ یا اومدین در مناطقی در بغداد بعدید اعلام کردید که دار و دسته حکیم و وابستگان به جمهوری اسلامی 87% آرا رو به دست آوردن. بریم اونجا در بزنیم در خونه از مردم بپرسیم یه محله رو فقط انتخاب بکنیم، چون ما میدونیم در این محله مردم بیزارن از دار و دسته نوکران جمهوری اسلامی. بنابراین آقای میبودی تقلب به صورت وحشتناکی صورت گرفته. 4 کامیون تعرفه‌های انتخاباتی که ضبط شد، و امروز آقای صالح مطلک اشاره کرد که یکی از مأمورانی که در ضبط این تعرفه‌ها حضور داشته گزارش مصور به ما داده، و همینطور از 20 ساعت فیلم برداری از لحظه های روز قبل از رای گیری و بعد روز رای گیری و مداخلات و قانون شکنی ها انجام دادن، تغییر صندوق های رای رو فیلم برداری کردن. و آقای دکتر عیاد علاوی نیز همچنین اعلام کرد، ایشون و آقای الجنابی یکی از نزدیکانشون گفتن که تقلب به صورت گستردهی بوده در همه جا و به ویژه در مناطق در شهرهای شیعه نشین. و این آدم کاملا میتونه بفهم آقای میبودی، یعنی حقبازی ها از همون لحظهی که انتخابات صندوق های رای تموم شد، رایگی تلویزیون الفرات و رادیوی نمیدونم الفرات و این رادیوهایی که جمهوری اسلامی را انداخته و تلویزیون هاشون، شروع کردن پیام تبریک با آقای حکیم پخش کردن که شما انتخابات رو بردید. یعنی هنوز اصلا رأی ها رو نشمرده بودن، اینا پیشا پیش پشتک و ملخ شروع کردن انداختن و داریه و دنبک زدن. و این نشاندهنده این است که بعضی از این جوامع واقعا معنای دموکراسی رو نفهمیدن و در اونجا پول و زور و مداخله خارجی و در نزاهت آمریکا همین بس که آمریکایی‌ها مداخله نکردند، خواستن خود مردم عراق نظارت بکنن، و الا برای آمریکا کاری نداشت، ماموراشو می‌ذاشت در سر حوزه‌های رأی‌گیری و کنترل شدید میکرد و اجازه نمیداد که عوامل جمهوری اسلامی بیان. یه نکته رو براتون میگم آقای میبودی، مثلا در همین لندنی که ما هستیم در استادیوم ومبلی که درگیری میکردن با یکی از دوستان عراقی صحبت میکردم، خب آقا 40 تا کامیون از بردره و مجلس اعلی آدم آورده بودن. اینا جالبم این بود، خانومه میمد اونجا با حجاب اسلامی و با همه چی میمد میرفت رای میداد، انگوشش هم میزد تو اون دارو، میمد بیرون همین بغل ماده شیمیایی گشتن، انگوش رو پاک میکردن، حجابش رو ور میداشت، بی حجاب باز میرفت رای میداد. و آنقدر تقلب کردن در حتی همینجا تو لندن که خدا میدونه، حالا وای به حال عراق، یه راهی هم حتی از جمهوری اسلامی ماده شیمیایی براشون رو برده بود، دستاشون رو کرم میزدن میکردن که جوهر در میوردن، بعد میرفتن میشستن کرم هم پاک میکردن و دوباره میرفتن رای میدادن. از این تقلبات آقای میبودی بسیار زیاد شده. آقای سالم مطلک امروز گفت اگر این انتخابات به خصوص در بغداد و چند حوزه لغو نشه و تجدید نشه، تهدید کرد، گفت همون گروه های مقاومت که دست از مبارزه، واقعا هم در اون روز انتخابات کاری نکردن، البته ابو مصعب زرقاوی اون داره دست تروریست ها میخواستن کاری بکنن، اما اون گروه های دیگر اونا کاری نکردن، گفت وضع امنیت خراب خواهد شد، ما اجازه نخواهیم داد که یه گروه وابسته به ایران بیاد حکومت تشکیل بده. دکتر عیاد علاوی هم اینو گفت و از همه مهمتر آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و یکی از دو رهبر برجسته کرد که فهرستشون خب برندم شده در مناطق کردشین، ایشون هم معترض بود، آقای دارزانی هم بود. آخه در بغداد آقای میبودی یه چیزی نزدیک 700,000 کرد زندگی میکنن و طبیعی که این کردا که نمیرن به حکیم رای بدن، ولی مثلا میان اعلام میکنن که در بغداد 50,000 تا 60,000 تا کرد رای دادن. خب این نشون دهنده این است که حقه‌بازی زیاد شده. بعد هزاران هزار نفر از ایرانی ها یعنی کردهای فعلی ایران رو وارد عراق کردن به اسم کردهای فعلی و عشایر عراق در مناطق عشیره‌نشین مرزی، این افراد اومدن رای دادن. از این نوع کارا زیاده و من تصور میکنم با این وضعی که داره پیش میاد انتخابات عراق اولا با مشکلات اساسی روبرو بشه، دو سه روز دیگه که رأی نهایی رو بدن، و دولت آینده به مشکل روبرو خواهد شد، چون از همه چون اینا میخوان آقای عادل عبدالمهدی رو بیارن، اومدن هم که یه رشوهی به سنی ها بدن یه رشوه به کردا، ولی جامعه نمیپذیره و انقدر عراق آدم قدرتمند و قوی داره که چون اینا بیستن، یه خصوص شخصیتی مثل عیاد علاوی که به تو بنده شنیدم امروز تماس‌هایی هم ایشون با آیت الله سیستانی داشته که این به شما لطمه میزند، در حالی که میگی در انتخابات من کسی معده میکنم، عکساتو میگیرن و به مردم میگن اگه رأی ندید به ماها یعنی شما دشمن امام زمان و مرجعیت هست.
دکتر روزاده، خب به نظرم ثواب اینه که به جای تجدید انتخابات، چون آمریکایی‌ها پیشاپیش خب ترتیب کار رو داده بودن، روش انتخاباتی شبیه همین روش در غربه، یعنی محکم کاری، و من فکر میکنم که بهترین راه شمارش مجدد آرا و دور ریختن آرا و دوباره کاری و رأیایی که دوباره به صندوق ها ریخته شده یا آرای مشغول یا حتی آرایی که نشون میده چاپ شده از ایران آمده بوده، من فکر میکنم این مقبول تر باشه تا اینکه سنی ها پاکشاری بکنن برای تجدید انتخابات. نظر شما چیه؟
بنده هم عرض کردم تجدید انتخابات که الان ممکن نیست، این اصلا برگزاری خود یه انتخابات از ماها پیش تدارک ببینن، اما دادشماری آرا زیر نظر یک هیئت بی‌طرف و ابطال آرای مخدوش، این یکی از کارهایی که انجام میدن. بعد نکته بعدی این است که در تشکیل دولت تکیه روی این آرا زیاد نباشه، یعنی در واقع افراد روی لیاقت و استحقاقشون بیان در کابینه حضور پیدا بکنن. شما الان ببینید در افغانستان پارلمان افغانستان تشکیل شد، خب خیلی ها اونجا اومدن گفتن آقای عبدالرسول سیاف رو بیان بکنن رئیس پارلمان. سیاف کیست؟ یه آدم وهابی اصولگرا که بعدن حالا اومد رفیق شد با آقای ربانی و با این آقایون رفیق شد، و ولی سیاف کسی که خطرناکه، یعنی سیاف حضور زن رو اصلا قبول نداره. این آدم رو میخواستن رئیس پارلمان بکنن، ولی خوشبختانه من دیدم آقای یونس قانونی مثلا خیلی خوب بود اگه رئیس پارلمان میشد، یه آدم امروزی، یه آدم تأثیر کرده، ولی در نهایت اومدن سبقت الله مجددی رو آوردن که نخستین رئیس جمهور افغانستان بود زمانی که دکتر نجیب الله دولتی سقوط کرد، یه مدت کوتاهیشون رئیس جمهور بود، بعدم مثل دیگر وارلورد ها یا عمرای جنگی دستش خونی نیست، بنابراین یه پیرمردی است، قاضی بوده، مورد احترام، احتمالاً او حضورش بهتر خواهد بود. در عراق هم به نظر من به جای اینکه دار و دسته حکیم و نمیدونم حزب ادعو و اینا بپرن وسط، حداقل باید اوغلای اونها بیاین، کسانی مثل آقای عادل عبدالمهدی، شخصیتایی که در بین مردم و در جامعه بین‌المللی حرمت دارن، آقای شهرستانی همینطور، اینا کسانی هستند که به هر حال میتوانند در دولت آینده نسبتاً بی‌طرف و دور از نفوذ جمهوری ولایت فقیه عمل بکنند.
درسته. آقای نوری‌زاده، رسانه‌های آزاد در عراق واکنش چی بوده؟
بسیار آقای نیبودی با اندوه و وحشت، نگرانی و خشم در بعضی از موارد، یعنی شما بعضی از روزنامه ها سرمقاله هاشون امروز روز عزای ملی اعلام کردن، در حالی که روز انتخابات روز جشن ملی شده بود و امروز این نتایجی که عنوان شد بسیاری رو ناراحت کرد، و بنابراین میخوام بهتون بگم که مثلا روزنامه مثل از زمان که تلویزیون از شرقی آرم داره و بسیار علاقه من بود و دنبال این بود که یک دولت ملی و غیر دینی در عراق روی کار بیاد، نگران این آقای نوبدی، برای که ببینید در جاهایی که اوباش مقتدا سعد یا همین سازمان بدر اینا مسلط شدن، مثل من خودم دیدم در بصره، شما نمیدونید چه بلایی دست دانشجو آوردن، تو دانشگاه دخترها باید حجاب سرشون بکنن، دختر پسرها جدا دادن، عراق اصلا این چیزه رو نمیشناخت، عراق 50 سال بود، عراق مثل درست قبل از انقلاب ایران این مسائل رو پشت سر گذاشته بود، ولی الان دوباره زنها بیچاره از ترسشون عبا به سر انداختن و دخترهای بدبخت و وادار شدن که، بعد در بصره یه شهری بود آزاد منشی توش بود، مسیحیه همون ترسای پیر پیرشن چرکین بود و مشروب فروشیشو داشت و اون طرف کافهشو داشت، هتل شراتون هم لبه شط العرب برنامه موسیقیشو شب داشت، الان یه فضای دیگه در بصره حاکمه و اینو در شهرهای دیگه شما مشاهده میکنید، فقط شما در کردستان عراقی که احساس آزادی میکنید و در اونجا حس میکنید زن و مرد برابرن و همه نوع آزادی وجود داره، اونی که به دنبال مذهب و دین و به مسجدش میره، به حسنیتش میره، شیعه آزاد، مسیحی آزاد، کلیسا، کنش، مسجد، همه چی آزاده، میخانش هم هست، نمیدونم خبرش هم هست، کافش هم هست، ولی در جاهای دیگه عراق حضور همین آقای عبدالعزیز حکیم و مقتدا سعد و حزب الدعوه و این دار و دسته ها که را افتادن بسیار وحشتناک، بسیار
حق باشد. من نمیدونم اینا شبیه طاعون هن، یعنی به هر جا پا میگذارن نحسی اونجا رو میگیره. در شمال عراق که واقعا این کردها سنگ تمام گذاشتن، آبرو خریدن برای مردم خاورمیانه، آبرو خریدن برای خود کردهای عراق و چقدر خردمندانه عمل کردن، و به نظرم صحب خانم ها خیلی در شمال عراق مهم بوده. آقای نوری‌زاده وقتی به تصویرهای تلویزیونی نگاه میکنین، خانم ها همه جا حضور دارن، سعی میکنن پیش قراول باشن و سعی میکنن چهره متمدن از خودشون به دست بدن. و یک وقت دست جمعی دیدیم در همون روز انتخابات در شمال عراق، و این خانم ها در کنار آقایون دست به دست هم داده بودن و چه ترانه ها چه سرود ها میخوندند و میرقصیدند و رقصشون هم الحق چشم نواز بود.
آقای نیبودی
دستشون رد
از نظر فرهنگی و سیاسی جلو هست. مثلا شما در کابینه قبلی عراق خانم نسرین پرواری که وزیر بود کرده و بانوان کرد دیگری هم بودن، شما وقتی حرفایی داره میشنوید میبینید چقدر اینا جلوترن از بقیه، یعنی کردها این تجربه دردآلودشون رو تبدیل کردن، مثل عباس امیر انتظام که میگه من از زجر و دردم دوباره متولد شدم، کردهای عراق هم همینطور، و بسیاری از این کردها که تخصص پیدا کردن در خارج، زبان یاد گرفتن، آموزش دیدن، اینا برگشتن به کردستان. شما باورتون نمیشه این میبودی در کردستان زمینی که مثلا شما 10,000 متر شده تو میدادن $500، الان متری $5,000 شده، یعنی انتعاش یا گسترش اقتصادی هم در اونجا بسیار زیاده. صدها هتل دارن میسازن، اینترنت کافه تو هر روستا میرید وجود داره و اینا همه باعث افتخاره و واقعا آدم باید به کردها تبریک بگه.
خیلی خب، خداحافظی میکنیم. به امراض شهر رضا نوریزاده به پایان برنامه رسیم. یه نوبت هم باید آگهی ها پخش بشه و بعد برم به سراغ بچه های خبر. نوریزاده عزیزم، فردا اینش امیدوارم با تصویر با شما باشیم. تشکر میکنم، مثل همیشه آموزنده، مثل همیشه جالب و جذاب سخنان علی رضا نوریزاده، یکی از بهترین روزنامه‌نگاران 100 سال اخیر ایران. خسته نباشید نوریزاده.
ایران نبودی عزیزم، منم خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از شما، در واقع مردی که این خانقاه دل رو برپا کرد.
دکتر تشکر میکنم. دکتر مهیار عزیز، قبول شده تو امتحان، قبول شده. بینسی جان خداحافظ. ای دل اگر عاشقی در پی دل زاد باش. سلام جان خداحافظ. سلام. Thank you.